کشور از محل نخبگی نخبگان و استفاده درست از ظرفیت های اونها اتفاق خواهد افتاد. اگر اینها کسانی هستند که ما برای خروج در واقع تأسف برانگیز حتی یک مورد از اونها باید تأسف بخوریم، پس باید همه محتوا قوانین و مقررات و مقرره هایی که مصوباتی که در هر سطحی از سطوح کشور به اداره حاکمیت در رابطه با نخبگان در واقع وجود داره یا باید ایجاد بشود را هم متناسب سازی کنیم با شأن و حق و منزلتشون و متناسب با اهداف بزرگی که داریم. ما اگر میخواییم اهداف پنجگانه انقلاب محقق بشود، به سمت امت واحده اسلامی و تمدن سازی نوین اسلامی برویم، تک تک نخبگان ایران، سرآمدان، دانشپژوهان در هر جای ایران و جهان که همین الان هستند در این دایره بزرگ نقش باید داشته باشند. کجاست اون کسی که نقش ها رو تعریف بکند؟ من خودم از مسئولان کشور در سه قوه بودم، در سطوح میانی یا پایین تر، دارم به خودم عرض میکنم آیا بنده متناسب با حرکت بزرگ انقلاب و شأن و حق و منزلت نخبگان و ظرفیت هایی که دارند همه توان خودم رو گذاشتم؟ پاسخ اگر مثبت هست یا منفی به خودم و دیگران عرض میکنم با کمال احترام، ما باید متناسب با انقلاب بزرگ خودمون، با مردم بزرگ خودمون، با تاریخ و جغرافیا و ژئوپلیتیک ارزشمند خودمون گام ها رو متناسب سازی بکنیم. این نه تندروی هست و نه کندروی، دقیقا نقطه زنی هست برای کارهایی که باید بکنیم. من عرضم اینه، ضمن تشکر از رادیوی محترم گفتگو که زمینه صحبت در مسائل مبتلا به جامعه رو مطرح میکنن، همیشه تأکید میکنم بیه که همین موضوع مهاجرت نخبگان با هر نسبتی کاملا قابل مدیریت هست. عذرخواهی میکنم، عقل و تدبیر و فهم و در واقع دلسوزی و دغدغه راه بردی لازم دارد، افرادش هم هستن، باید به کمک دستندرکاران همه بیان. کسانی هم که دستندرکار هستن زمینه را برای هم اندیشی افراد دغدغه‌مند و دلسوز از میان نخبگان فراهم کردن، باز هم بیشتر بکنن. این مسائل مسائلی نیست که بن‌بست داشته باشد، همه مسائل اداره کشور هم به هم ارتباط دارن. این تلاش‌های دغدغه‌مندانه رو باید تقویت کرد. ما در اداره کشور از جمله در مسئله توجه درست به نخبگان و ظرفیت‌های نخبگانی در واقع بن‌بست نداریم. انشالله با حسن تدبیر و اداره
دیر نیست آقای دکتر، زمان رو از دست ندادیم، از دست نمیدیم.
به خاطر همین من با غلظت بیشتر صحبت کردم. یک طوری میخوام محترمانه، چون در بحث رسانه هست، به گونه ای عرض کرده باشیم که تکانه های بیشتری در درونه،
چون الان این نکاتی که شما فرمودید، آیا مثلا فرد تصمیم گیر ما نمیدونه این نکاتی که شما فرمودید رو؟ یعنی به عنوان آنچه که شما فرمودید نکته مدیریتی بسیار ریز هست، اما حتما کسی که مدیر هست این رو میدونه، با این حال داره متفاوت تصمیم میگیره، با این حال فضای حرکت و کار نخبگانی به نظر میرسه نباشه. آقای دکتر وایزی کمک میفرمایید، همراهی میفرمایید؟
من فقط 30 ثانیه تکمیل کنم.
خواهش میکنم
از آقای دکتر وایزی بزرگوار. بعضی وقتها گفته میشه باید نگاه رو 180 درجه ای کرد، گاهی 360 درجه ای. من از زمین نگاه باید کروی باشد، یعنی نگاه باید جامع باشد، از همه اطراف و اکناف موضوع نگاه کرد. مسئله نخبگان نیازمند نگاه جامع کروی هست که حالا در همین برنامه یا برنامه‌های بعدی
حتما ان شاءالله. آقای دکتر وایزی بفرمایید.
من یه موضوع اشاره کنم بعد اینکه این صحبت قرارم خیلی کوتاه و بعد حالا نظر به مباحث و بحث راهکارها این موضوع صحبت کنیم. ببینید، ما شدت گرفتن روند مهاجرت کشورمون یک جورهایی ما رو تو فضای مهاجرت داره به سمت لبنانیزه شدن میبره. لبنان کشوری که خاطر این معروفه که هم جمعیت و هم ثروت لبنانی های خارج از خاک لبنان بیشتر از لبنانی های داخل که دارن خاک لبنان.
این الزاما نمیتونه بد باشه ها، ما به خاطر همین در اقتصاد یه جی دی پی داریم، یه جی ان پی داریم. الان مثلا کشور ترکیه جی ان پیش بالاتر از جی دی پیشه. این به خاطر افرادی که ترک هایی که در آلمان مثلا در کشور دیگه مشغول فعالیتن و منفعتش داره به ترکیه برمیگرده. راجب ما هم صادقه؟
نه، میشه همینه. ببین، ما به لحاظ جمعیت که نه، ولی به لحاظ ثروت الان این سری تخمین ها هست که ثروت ایرانیان خارج از خاک ایران از جی دی پی کشور بیشتره، از سود ناخالص داخلی ما بیشتره. و مسئله مهم اینه که این ارتباط وجود نداره که شما می‌فرمایید، یعنی برعکس خیلی از مهاجرین دیگه
مثلا مثل هنگ کنگ، الان هنگ کنگ جی ام پیش بالاتر از جی دی پیشه، الان ترکیه همینطور هست، الان خیلی کشورها هستن.
ما تو ایران مهاجرهایی که از ایران به کشورهای حالا دیگه مهاجرت میکنن و اونجا کار میکنن، ثروتای خوبی هم دارن، معمولا هم توی بالایی از فضای اشتغال اونجا مشغولن، درآمدهای بیشتری دارن. حتی آمار اداره مهاجرت آمریکا نشون میداد که به طور میانگین این خانوار ایرانی ساکن آمریکا $11,000 در سال درآمد بیشتری از خانواده آمریکایی ساکن آمریکا داره. یعنی مشخصه که اینها عمده کسانی که از کشور مهاجرت کردن و مشغول کار هستن تو فضاهای خارج از ایران ثروت زیادی دارن به طور میانگین. و حالا مسئله اصلی اینه که ما تو کشور اگه بخوایم بحث چه بازگشت مهاجرینی که حالا نخبه هستن یا چه نخبه اقتصادیشون رو کلی حالا به هر نحوی بازگشت رو بخوایم داشته باشیم، شاید تو وضعیت و شرایط فعلی ما خیلی گزینه دوری از دست داشته باشه. البته ما تو اوایل دهه 90 و اون برهه ها شاهد بازگشت تعدادی از مهاجرین کشور بودیم، ولی خب تا ویژگی یعنی چهار تا ویژگی داشتیم، بحث آرامش سیاسی و دیپلماتیک بوده، امید به رشد اقتصادی بوده، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و FDI بوده که اون دوره وجود داشت به کشور، و این مقدار هم بحثای مربوط به حوزه تحول فرهنگی به کشور بیشتر از الان بود به هر صورت، و این اون موقع بازگشت و ارتباط بیشتری با نخبگان ایرانی خارج از کشور داشتیم تو زمان تولد اکوسیستم استارتاپی.
من به عنوان جمع‌بندی، چون فرصتمون کم هست، من میخوام آقای دکتر حسین زاده خیلی کوتاه در یک دقیقه، ما یک جایی هم داشتیم شورای ملی ایرانیان در دولت 9 و 10 اگه اشتباه نکنم ایجاد شده بود که این هم تعطیل شد، الان یکی از راه‌های ارتباطی که آقای دکتر وایز میفهمه شاید یکیش این باشه،
شورای عالی ایرانیان خارج از کشور.
بله آقای دکتر، به عنوان جمع‌بندی و پایان‌بندی خیلی کوتاه بفرمایید که راه حل چه هست. حالا اون چهار محوری که شما فرمودید چهار محوری هست که بسیار مهم هست، ولی به نظر میاد این چهار محور رو میدونیم و اجراش نمی‌کنیم، جا هم برای فعالیت نخبگان وجود نداره و به هر حال نخبگان هم ارتباطشون با ما قطع میشه. کجا ایراد داره؟
ظرف دو دقیقه یا کمتر یا بیشتر؟
کمتر، اگر یک دقیقه بفرمایید سپاسگزار میشم.
من عرضم اینه که اولا تیتر اصلی خبر که 80% رتبه های برتر، آیا برتر زیر 10 هست؟ زیر 100؟ زیر 1000؟ زیر 1000 ما میگیم برتر، آیا 80% همه این هست؟ راجب اصلش الان کاری نداریم، راجب خود موضوعیت خروج و مهاجرت نخبگان کار داریم. من عرضم اینه مجلس عزیز ما، دولت عزیز ما، دستندرکاران مجموعه نه تنها برای نخبگان و سرآمدانی که با پدیده مهاجرت امروز مواجه هستیم، حالا عددش هم خیلی خیلی مهم هست، قابل تأمل هست، بلکه برای معلمان، برای پرستاران، برای کارکنان، مجلس و دولتی که مدیر مدبر هست، در نهادهای تنظیمگر و در واقع حکمران، از خوبی هاشون میتواند این باشد که برای 5 سال 10 سال بعد آینده در واقع نخبگان و حتی کارکنان چشم‌اندازی رو روشن بکند، برنامه ریزی داشته باشد. یک استاد دانشگاه ما، معلممون
آقای دکتر، الان پرستارهایی که الان آقای دکتر میونه کلامتون بدم ببخشید چون دغدغه از پیامک میشه، پرستارهایی که در دوره کرونا پیشتاز بودن، خط مقدم ما بودن، میدان مین میرفتن دو دوره کرونا، بعد از اینکه کرونا تمام شد بیمارستانهای ما عذرشون رو خواستن، نه تبدیل وضعیت کردن نه استخدامشون کردن. این یک نمونه هست، پرستاری که مملکت چقدر باید خرج کنه. الان فکر میکنید حضرت، حتما بهتر از من میدونید، حضرت عالی استاد بنده هستید، استاد تو این حوزه هستید، الان کشوری مثل کانادا، کشورهای غربی چقدر باید خرج کنن یه پرستار حاضر و آماده در اختیارشون قرار بگیره؟ ما داریم قرار میدیم.
هاشمی عزیز، من تشکر از این دغدغه که هم دغدغه هستین ما و شما و ملت، عرضم همینه. الان در همین کشورهای همسایه و در کشورهای دورتر جایی هستن نخبگان، پرستاران و بخش‌های گوناگون رو تکریم میکنن. وقتی عرض کردم در همین بخش قبلی حسن تدبیر و اداره شایسته امور را میتوانیم داشته باشیم، یعنی همین ما باید پرستارمون، معلممون، هیئت علمیمون، نخبگانمون براشون برنامه داشته باشیم، امید ایجاد کنیم. رهبر معظم انقلاب همین امسال بارها در بیانیه گام دوم بارها و در تمام سنوات همیشه به تمام دستندرکاران چی فرمودن؟ تأکید همیشگی دائمه که امید آفرینی دستگاه حکمران، برنامه و بودجه مجلس دولت چیه؟ من وقتی به عنوان برنامه و بودجه، به عنوان دولت، به عنوان مجلس تنظیمگری بکنم، ریگولاتوری بکنم، حکمرانی بهینه داشته باشم که آقای معلم شما 11 سال بعد در فلان ماه یک منزل تحویل خواهید گرفت. این یعنی تنظیمگری درست. آقای نخبه، خانم پرستار، آقای پرستار، هیئت علمی، ما الان در همین 10 سال اخیر قدری کمتر و بیشتر، اشکال نداره، ما منظورمون دولت خاصی نیست.
فقط اگه خیلی کوتاه لطفاً.
بله، 30 ثانیه آخر، در کدام نقطه حکمرانی نقطه زنی کردیم برای قشر نخبه؟ نه معلم، پرستار، هیئت علمی، من باید بدانم 11 سال بعد، 8 سال بعد، 15 سال بعد آیا معلمان امروز میدانند تنظیمگر حکمران، حکمرانی مطلوب یعنی همین که عرض کردم. من حاضرم 24 ساعت پشت سر هم با هر کدوم از بزرگواران محترمانه عرض بکنیم، راهکارشون بدیم. البته در دستگاه ها، در رسانه ها این کارها بنبست ندارد و شدنیست ولا غیر.
سپاسگزارم دکتر حسین زاده، متشکرم. حتما دعوت میکنیم در برنامه آینده مفصل‌تر راجع به این موضوع بهش بپردازیم. پیروز باشید، صحبتتون بخیر باشه، خدا نگهدارتون. ان شاء الله
موفق و معید باشید.
آقای دکتر وایزی، سپاسگزارم از قبول دعوت، پیروز باشید.
من خلاصه‌ای
خیلی کوتاه عرض کنم. خیلی کوتاه لطفاً، چون وقتتون تمام شده، باید خدافظی کنیم.
باشی که حالا هست جواب نمیده. ما نیاز به بستر فعالیت داریم که نخبه ها مدل خودانگیزه اونجا فعالیت کنن.
بله،
همین اکوسیستم استراتژی برای بخشی از نخبه ها میتونه این کار باشه، ولی روی کردهای تهدید منوری که بهش هست و اینها باید ضعفش داره میشه. خیلی ممنون،
سپاسگزارم، پیروز باشید، صبح بخیر، خدا نگهدار.
دقیقاً سر صبح، همون لحظه ای که چشما باز نمیشن، دل بده به رادیو، گوش بده به صبح و گفتگو. موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز.
روی خط ارتباطی جناب آقای مهندس گندمکار، مدیریت محترم گروه صنعتی شهید عارف سازمان توسعه منابع انرژی وابسته به وزارت دفاع هستند. آقای مهندس گندمکار، سلام.
سلام علیکم،
صبح شما بخیر باشه انشالله.
صبح شما بخیر، منم عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت همه شنوندگان محترم برنامه جناب عالی و همکاران محترم.
پیروز باشید، متشکرم از شما. روز صنایع دفاعی رو تبریک عرض می‌کنیم خدمت حضرت عالی، خدمت همه دستندرکاران عرصه فعالیت صنعت دفاعی که میدونیم به سمت خودکفایی حرکت کردن. سردار سلامی، فرمانده کل سپاه، و امیر سرلشکر موسوی، فرمانده کل ارتش، هم در پیام‌های جداگانه روز صنعت دفاعی رو تبریک گفتن. انشاءالله در فرصت مناسب بهش خواهیم پرداخت، درباره این تبریک خاص، درباره این مناسبت خاص صحبت خواهیم کرد. اما هم صحبتی با حضرت عالی فرصت مغتنمی هست درباره روز آمدی صنعت، درباره اینکه بدونیم چه اتفاقاتی تو این حوزه انجام شده، واسه به عنوان گزارش برای شرمنده داشته باشیم.
بله، در خدمتتون هستم. در ابتدا لازم میدونم ایام سوگواری ماه صفر و اربعین حسینی رو خدمت همه دلدادگان عاشقان تسلیت و تعزیت عرض کنم. برای پاسخ به سوال جناب عالی لازم است مقدمه خدمتتون عرض کنم که سازمان توسعه منابع انرژی به عنوان یکی از سازمان‌های تابعه وزارت که گروه شهید عارفی زیر مجموعه اون هستش، در سال 1316 تشکیل شد، یعنی از قدیمی ترین مجموعه های صنعتی کشور هستش. ماموریت این سازمان در سه حوزه دیده میشه. یکی در حوزه نظامی که در واقع وظیفه ذاتی مجموعه ما هستش، خدمتتون عرض کنم، انرژی الکتریکی به عنوان قوای محرکه و سیستم های اداره و کنترل نقش اساسی در تجهیزات نظامی داره و این رو با قدرت خدمتتون عرض میکنم که 100%ش توسط مجموعه ما در حال تأمین هستش. این تجهیزاتی که خدمتتون عرض میکنم تنوع بسیار گسترده‌ای داره، از محصولاتی در اعماق دریاها، سطح دریاها، آسمان، زمین و فضا رو تشکیل میده. سلاح‌های سبک، سامانه‌های بزرگ و پیچیده رو هم در دل خودش داره. اوزانش رو خدمتتون عرض کنم از چند گرم تا ده‌ها تن. این مجموعه در واقع محصولات نظامی ما هستش. نقش دومی که ما داریم در حوزه زیرساخت‌های کشور هست، محصولاتی که تولید می‌کنیم برای نیروگاه‌ها، پالایشگاه‌ها، پتروشیمی، صنایع مخابرات، اپراتورهای تلفن همراه، مراکز داده، خطوط ریلی و سایر صنایع محصولاتی تولید می‌کنیم از ظرفیت‌های 3 آمپر ساعت تا 3 3000 آمپر ساعت. و نقش سومی که سازمان توسعه منابع انرژی داره در حوزه ملی و جامعه و مردم هستش، که هر روز شما با اون سر و کار دارید. از جزئیاتش خدمتتون عرض میکنم که شاید بیشتر مردم با اونها آشنا هستن، باتری‌های خودرویی هستش که معمولا با حوزه سباباتی و باتری دولتی تو مجموعه دیده میشه. دقت شما رو جلب میکنم به این موضوع که این چند سال اخیر شما در حوزه عرضه، قیمت‌گذاری، کمبود چیزی نشنیدید که بگید آقا باتری‌های کشور، باتری‌های خودرویی دچار مشکل شده و بازار به تلاطم کشیده شده. این وظیفه رو مجموعه ما به همراه 26 تولید کننده دیگه یک کشور که در بخش خصوصی هستن دارن به نحو احسن در واقع عمل میکنن و در این حوزه ما تقریبا واردات نداریم. موضوعات دیگه ای هم هستش که خدمتتون باید عرض کنم که ما در حوزه قیمت، کیفیت و میزان عرضه به عنوان بزرگترین تولید کننده نقش بسزایی داریم و مدیریت بازار رو به عهده داریم. این مقدمه‌ای بود که لازم دونستم که حتما خدمت شما عرض کنم.
سپاسگزارم. بله.
برای تولید در واقع این حجم گسترده‌ای از محصولات ما نیاز داریم که یک منابع در واقع تامین کننده مواد اولیه داشته باشیم. در مجموعه گروه شهید عارفی این حوزه انجام میشه و مأموریتش رو به بنده و همکاران بنده سپردن که مواد مورد نیاز همین میشه. مواد مورد نیاز چیا هستن؟ مواد از هم سرب، مس، فلزات گرانبها، لیتیوم، نیکل و انواع و اقسام مواد اولیه هستش که در اینجا ما به کمک نخبگان دفاعی، جالب بود که دو بحث قبلی رو من داشتم میشنیدم که بحث نخبگان بود و خروج از کشور، لازم داریم ما برای این موضوع که نخبگانمون رو با نشاط و با امید در کشورمون نگه داریم، انگیزه ایجاد کنیم، اشتغال ایجاد کنیم، به کار بگیریمشون. اینا واقعا همون گزارش که فکر میکنم چند روز پیش هم پخش شد، همه دنبال این بودن که آقا ما خارج نمیشیم مگر اینکه شغل داشته باشیم، مگر اینکه مفید باشیم، در شأن خودمون درآمد کسب کنیم. خب این رو ما واقعا در مجموعه خودمون داریم اجرا میکنیم.
یک اجتماع نخبگانی که بله، میتونه خیلی بله. از مشکلات رو حل کنه، میتونه گره‌گشای خیلی از مشکلات بشه. بارها تو این حوزه گفتیم که اگر همین فعالیتی که داره تو حوزه صنایع دفاعی کشور انجام میشه الگویی میشد برای سایر صنایع، ایرادها کجاست؟ بحث نخبگان. ایراد دیگر کجاست؟ فاصله بین گپ چاله‌ای که بین صنعت ما و دانشگاه ما هست. این تو این حوزه برطرف شده، این تو این حوزه درمان شده، کاش الگو بگیریم. بفرمایید، خواهش میکنم.
ما در این حوزه سه نوع ارتباط داریم. یک نوع ارتباط با در واقع نخبگان به عنوان نیروهای کادرمون،
بله،
که در واقع تو مجموعمون جمع میشن، تو مرکز توسعه‌مون، تو مرکز در واقع دفاتر طراحیمون جمع میشن، از دانشگاه معتبر کشورم هستن، میان در واقع با من هم خدمتون عرض کنم خیلی جوانهای قانعی داریم، نجیبی داریم و اعداد بسیار کم، شاید ارقامی که گفته میشه در آن سوی مرزها در واقع پرداخت میشه، این چیزایی که ما بهشون میدیم بسیار ناچیزه، ولی همیت دارن، غیرت دارن، برای کشورشون وای میسن که کشورشون رو بسازن.
واقعا خیلی کوتاه جنبندی بفرمایید، متشکرم.
بله بله، این موضوع هستش. ما ارتباط با در واقع مراکز علمی کشور داریم، با اکثر دانشگاه‌های کشور در واقع کار داریم انجام میدیم، به صورت پروژه‌های محصول محور، پروژه‌های دانش محور داریم کار انجام میدیم و در این حوزه داریم از دانش اونها استفاده
میکنیم. سپاسگزارم، متشکرم آقای مهندس گندم کار، باز هم تبریک عرض میکنیم، آرزوی توفیق داریم.
خواهش میکنم
از شما همکارانتون.
من دو سه جمله اگه اجازه بدید در انتهای صحبت، بله حتما خدمتتون عرض میکنم. چند تا مشکل ما تو مجموعه های خودمون داریم. یکی در حوزه خروج مواد اولیه خام، واقعا باعث تاسفه که ما کشورمون موادی از کشور به راحتی خارج میشه، چه از مواد قانونی چه از مواد در واقع غیر قانونی، مثل کنسانتره سرب سولفیدی که از کشور خارج میشه که متاسفانه فلزات ارزشمندی مثل آنتیمان و نقره هم باشه، مثل باتری‌های لیتیومی که مواد بسیار ارزشمندی در دنیا هستش که جنگ ها بر اساس لیتیوم در الان تو کشورها تنظیم میشه، این داره از کشور خارج میشه. برعکس این تو واردات ما محصولاتی تو کشور داریم تولید میکنیم، مجموعه دانش بنیان داره به راحتی مجوزهای وارداتی بهش داده میشه، تعرفه هایی گذاشته میشه، برعکس روی مواد اولیه که مورد نیاز ما هستش ما نتونیم وارد کنیم. ناترازی آب، گاز، برق در تولید کشور که ما این تولید رو باید حتما به سرانجام برسونیم یکی از مشکلاتمونه و در نهایت برخی قیمت گذاری مواد اولیه مثل مس که در واقع بازار رو به تلاطم.
سپاسگزارم، متشکرم از همراهیتون آقای مهندس. پیروز باشید، صبح بخیر، خدا نگهدار.
خدا.
جناب آقای دکتر اقبالی، کارشناس ارشد مسائل اجتماعی و خانواده، روی خط ارتباطی ما هستند. آقای دکتر اقبالی سلام.
عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترمتون، در خدمتتون.
سپاسگزارم، متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. جناب اقبالی، درباره حجاب می‌خوایم با حضرت عالی هم صحبت بشیم و آنچه که به عنوان اثر روی خانواده هست، اینکه ما چطور باید حجاب رو ببینیم. آیا بیایم سراغ مسائل قانونی، تأکیدات قانونی و بریم سراغ تقویت حوزه قانون، یا اینکه به عنوان یک امر فرهنگی بیایم کار روی خانواده ها رو انجام بدیم، از خانواده بخوایم این موضوع رو به عنوان یک ارزش، به عنوان هنجار پذیرفته به فرزندان خودشون انتقال بدن؟
بله، اگر ما نگاه بلند مدت رو مسئله حجاب و حالا ترویجش در نسل‌های آینده مد نظر داشته باشیم، حتما و یقینا مهمترین و موثرترین راهکار سرمایه‌گذاری روی خانواده و مناسبات تربیتی خانواده است و ما بدون این مسئله حتما در بلند مدت نتیجه موفقی حاصل نخواهیم کرد. اما این یه سطح مدیریت مسئله حجاب، یه سطح مدیریت مسئله حجاب در مقیاس زمانی کوتاه مدته که امروزه بالاخره شاهد برخی ناهنجاری ها در ساحت پوشش و حجاب هستیم. این راهکار کوتاه مدتیش باید حتما توأم بشه با ابزارهای قانونی و حمایتهای قانونی و حقوقی تا بتونه یک کنترل اجتماعی دارای ضمانتی رو تو فضای اجتماعی اعمال بکنه. درست، کار فرهنگی حتما موفق ترین و موثر ترین راه برای ترویج حجابه، اما برای کنترل پدیده بی‌حجابی و کشف حجاب و بدن نمایی حتما نیازمند راهکارهای قانونی هم هستیم.
و با این وصف برتری رو به چه می‌دونید شما؟ این که در کنار هم هستن، درست؟
آره، توأمان بودنش که مثلا است، اما برتری هم باز با خود کار فرهنگی و تربیتی است، چون بالاخره آن چیزی که از ریشه درست بشه و اصلاح بشه دیگه به راحتی ها قابل تغییر نیست و ما سرمایه گذاری درستی اگر بکنیم روی نسل‌های بعدی و روی خانواده‌ها، این بدون پشتوانه قانونی هم کار خودش رو میره. بالاخره کسی که حجاب رو به مثابه عنصر هویتی انتخاب میکنه و ایمان راسخ داشته باشه به این مسئله، بدون وجود قانون و الزام و اینها خودش حجاب رو رعایت میکنه. اما خب این برتریه باعث نمیشه که از اون به نوعی اعمال قانون هم مقفول باشیم.
با این وصف آنچه که فرمودید باید این نتیجه رو بگیریم، مثلا اگر تو حوزه قانون، تو حوزه اجرا دچار مشکل هستیم، میگیم آقا این ارگان، نهاد، سازمان ایراد داره و باید اصلاح بشود. تو حوزه فرهنگ اگر بخوایم این موضوع رو بگیم، پس الان باید دنبال نگیم مقصر، ولی دنبال نقصان بگردیم، دنبال لنگی کار بگردیم. کجا رو شما به عنوان نقطه‌ای میبینید که باید روش کار میشده و نشده و ایراد داشته؟
ما باید به نوعی توی فضای رسانه و گفتمان سرمایه گذاری ویژه‌ای می‌کردیم که نکردیم و برعکس گاهی علیه گفتمان حجاب هم کار کردیم بدون تعارف. یعنی ما گاهی در فضای رسانه در جهت تخریب فرهنگ حجاب و افاف و غیرت و این مباحث پیش رفتیم، فیلم ساختیم، این مسائل رو توش تحقیر کردیم، ترور نشان شناختی کردیم به اصطلاح. لذا این حوزه، حوزه ای که مهمتر نفس رو درش تجربه کردیم و باید روی این حوزه یک بازنگری اساسی در رویکرد هامون داشته باشیم. و یه مثلا بحث آموزش و پرورش و نظام تربیت رسمی بوده که ما تو این حوزه هم قدم‌های جدی داشتیم. یعنی بالاخره فرزندان ما یک دوره زمانی قابل اعتنایی رو در مدارس سپری میکنن و زندگی میکنن، یعنی خانه دومشون عملا مدرسه. تو مدارس هم ما اونطور که باید جامعه پذیری مبتنی با ارزش های متأسفانه رو صورت میدادیم نکردیم. این دو عرصه رو به نظرم خلأ جدی ما درش داشتیم و باید روی این موضوع یه بازنگری و یه سرمایه گذاری جدی تری بکنیم.
سپاسگزارم آقای دکتر اقبالی، متشکرم از همراهیتون. پیروز باشید، صبح شما بخیر، خدا نگهدار. خب به پایان صبح گفتگوی امروز رسیدیم. متشکریم که تا این لحظه تا 8:25 دقیقه با ما و صبح گفتگو همراه بودی. به اتفاق همه برای بچه های صبح گفتگو براتون روز خوبی آرزو میکنیم. تا فردا چهارشنبه آخرین صبح گفتگوی این هفته، همه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. روزتون بخیر، قرین عافیت و موفقیت انشاءالله. خداحافظ.
یا از برنامه های در حال پخش رادیو گفتگو و موضوعات شنیدنیش اطلاع دارین و یا پیگیر آخرین اخبار و آرشیو صوتی برنامه مورد علاقتون هستین، مایلید در جریان پشت صحنه برنامه های این شبکه باشید، پیشنهاد میکنم پیام رسان بله رو در گوشی همراهتون نصب و عدد 1035 رو به شماره 105882 ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. یادتون نره ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیفترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گرد های
گفتگو باید دو طرفه باشه.
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی می توانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.